بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به فصل هفتم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه در این فصل به برخی از احکام سلبی وجود می‌پردازند و منظور از احکام سلبی وجود اون صفاتی هست و احکامی هست و محمولاتی هست که وجود آنها را ندارد و این صفات و احکام و محمولات به این دلیل وجود اونها رو دارا نیست که اینها احکامی هستند که ریشه در عدم و نقص دارن. و ما بعدها خدمت شما به بیانهای مختلف این رو به عرض خواهیم رسوند که وجود مساوی و مساوی با کمال هستش، مساوی با غنا هستش، شدت هستش، فعلیت هستش، مساوی هم مساوی با این هاست. بنابراین اگر شما میبینید که یک احکامی ایجاد میشه که بعدها مشهور میشن به نام احکام سلبی وجود، این به خاطر این هستش که این وجود وقتی تنزل پیدا میکنه، این تنزل وجود سبب میشه که وجود اون شدت خودش رو از دست بده. نبود شدت سبب این احکام میشه. این شدت وقتی کاهش پیدا میکنه، وجود وقتی تنزل در مراتب پیدا میکنه، از شدتش کاسته میشه. یعنی کاسته میشه، این نبود شدت سبب میشه که برای این وجود یک سری احکامی رو خم بکنن. این احکام مال خود وجود نیست، مال عدم اون شدت است، مال عدم فعلیته، مال عدم بساطته، مال عدم میخوام بگم این احکام احکام وجود نیستن. به خاطر این اسلامش گفته میشه نه، احکام سلبی وجود است. یعنی وجود حقیقتا و به ذات متصف به این محمولات و اوصاف نمیشه. قبلا هم خدمت عرض کردم عبارت اخرای احکام محمولاته، اوصافه، تعابیر مختلفش این هست. یعنی شما وقتی در یک قضیه نگاه میکنید، یک موضوعی هست، یک محمولی هست، این محمول رو حکم میکنن بر این موضوع، میگن این محمول جز احکام این موضوعه. اینو عنایت داشته باشید. نکته ای که باید مورد توجهتون قرار بگیره این هستش که مرحوم علامه رحمت الله علیه احکامی رو به عنوان احکام سلبی وجود مطرح میکنه. احکام سلبی وجود، احکامی مانند این که وجود غیر ندارد، این مثلا به عنوان یکی از احکام است. وجود دومی ندارد، ثانی ندارد. حکم دیگه مثل اینکه وجود جوهر و عرض نیست. نکته دیگه این هستش که وجود جزء چیزی نیست. نکته دیگه این هستش که وجود جزء ندارد. یک بار میگیم جزء چیزی، یک بار میگیم جزء ندارد. و نکته آخر این هست، این هستش که وجود نوع نیست. اینا احکامی هستش که مرحوم علامه در این فصل به اونها میپردازن و معتقد هستن که اینها احکام سلبی وجود هستن. بله تحلیل میکنن، استدلال میارن. بله استدلال ها رو بالاخره برخی از استدلال های مرحوم تنبهی هن. قبلا هم عرض کردم غالب استدلال هایی که ما در مباحث هستی شناسی میاریم استدلال های یا تنبهی هن یا تحلیلی هن. یعنی شما میایید حقیقت یک مفهوم رو تحلیل میکنید واسه مخاطبتون تصویر درست میکنید، همین تصویر کافیه که او بگید خب نراست میگید، حق با شماست، حرف همینه شما میگید. استدلال ها معمولا تو این قالب جلو میرن. حالا مطلب رو عرض کنم خدمتون. ببینید ما اینجا وقتی بحث از احکام سلبی وجود میکنیم، عرض کردم خدمتون احکام سلبی وجود یعنی احکامی که وجود، محمولاتی که وجود آنها را ندارد، محمولات و اوصافی که وجود ندارد، وجود آنها را ندارد. نکته اول. نکته دوم، اونی که ما داریم صحبت میکنیم حقیقت وجود هستش. حقیقت وجود موضوع بحث ماست، نه مفهوم وجود. یعنی ما به اون حقیقت در خارج توجه داریم. نکته سومی که برای اینکه مباحث این احکام وجود بشینه مطلب رو متوجه بشین هستش که حقیقت الوجود به اصرها، یعنی همش، نه از حیث مراتبش، همش این حقیقت رو به عنوان یک کل لحاظ بکنید در مقابل عدم، در مقابل هیچی. حقیقت الوجود به اصرها موضوع بحث ما می باشد. خب این هم عنوان یک مقدمه دیگه واسه این بحث. با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، مرحوم علامه می‌فرماد که وجود غیر ندارد. چرا وجود غیر ندارد؟ چون که ثابت کردیم اصالت با ها. این نکته هم بگم قبل از اینکه وارد اصل است، این نکته دیگه هم بگم. در تمام مباحثی که اینجا با هم دیگه خواهیم داشت یا در اکثر اونها، ما به این نکته نهایت داریم که وجود اصیل است به این معنا که متن خارج را وجود ساخته است. یعنی متن مال وجوده، این عنایت داشته باشه. حالا به فرمان که یکی از احکام سلبی وجود هستش که وجود غیر ندارد، اولین حکم. چرا؟ خیلی واضحه. چون وقتی شما گفتید وجود اصیل است، دیگه جایی برای غیر باقی نمیمانه. غیری که اصیل باشه. نگید که پس صفات وجود چی؟ صفات اندماجیش که هست، صفات نفادیش که هست. نه، غیر به معنای غیری که اصیل باشن. وجود غیر ندارد یعنی شما بعد از این چه ثابت کردید که اصالت با وجود است. چون اصالت با وجود است، غیر از وجود هیچ متن اصیلی وجود نخواهد داشت. این لازمه اصالت وجوده. به این بیان هر چیزی غیر از وجود باطله. چرا؟ چون اصیل نیست. ما بر اساس گفتگوهایی که در فصول گذشته داشتیم روشن کردیم که فقط این وجود هستش از میان مفاهیم متعدد، تنها این وجود ازش مفهوم اصیله، به این معنا که واقعیت خارجی ما بذار اون هستش و واقعیت خارجی از اون تشکیل شده، از جنس وجود است. این سر اولی که مرحوم علامه بهش میپردازن. تطبیقش میکنم. الفصل السابع فصل هفتم فی احکام الوجود السلبیه، در واقع فصل هفتم در مورد احکام و محمولات سلبی وجود است. این باید اینجوری بخونیم: احکام سلبی للوجود. منها ان الوجود لا غیر الله، وجود غیری ندارد. اینجا منظور از غیر یعنی غیر اصیلی ندارد. چرا؟ چون اگه این حرف رو نزنید میگید که پس صفات اندماجی وجود مثل شدت و ضعف، علت و معلول، بالفعل و بالقوه چه و چه میشود. پس اینجا باید اینو عنایت داشته باشید، منظور از غیر، غیر اصیل هستش به قرینه ای که در برخی از همین فروعها مرحوم علامه اشاره میکنن کلمه اصیل رو میارن. چون این قرینه باید قرار بدید منظور پس اینجا غیر اصلی. زمین این که ما با هم گفتگو کردیم، گفتیم اعتباری به معنا نیست که موجود نیست، واقعیت نداره. گفتیم متن ساز نیست. پس اگر شما غیر رو اینگونه معنا نکنید ممکنه به مشکل بخورید. اینجا وقتی میگه وجود غیر نداره، یعنی غیر از وجود ما هیچ چیز اصیل دیگه‌ای که متن ساز باشه در متن خارج نداریم. و ذالک دلیلش چیه؟ لأن انحصار الاصالته فی حقیقت الوجود، چون وقتی ما اومدیم اصالت رو منحصر کردیم در حقیقت این وجود، این هر یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرن له، لازمه این حرف در واقع این حرف طلب میکنه، استلزام داره باطل بودن هر چیزی غیر از وجود باشه، که اجنبیان ان که غیر از وجود باشه، بطلان کل ما یفرض غیرن لا اجنبیان لا، اجنبی از وجود باشه لازمش بطلان ذاتی، یا این بطلان هم یک بطلان ذاتی باشه، یعنی ذات در واقع غیر این، غیر وجود ذاتن در واقع وجود نداره، تحققیتی نداره، اصالتی نداره. اینو نداشته باشه. و منها نکته دوم که وجود ثانی نداره. ببینید یعنی غیر از وجود، هر چیز دیگه غیر از وجود خود ذاتش اقتضای اینو موجود بودن نداره، اقتضای اینو نداره که وجود داشته باشه، اقتضاء بطلان رو داره از حیث متن ساز بودن ها، یعنی از حیث متن ساز بودن هر چیز دیگه غیر از وجود بطلان محضه، میشه عدم، یعنی در مقابل وجود عدمه، عدم در واقع عدم رو شما در مقابل وجود از حیث متن قرار بدین. حالات متن که به خود وجود برمیگردن، چه حالات اندماجی چه حالات نفادی، اما در مقابل این متن وجود عدمه، عدم هم بطلان محضه. بنابراین این که میگیم که وجود غیری ندارد، چون وقتی گفتی اصالت با وجود است، واقعیت برابر با وجود است، غیری اگر بخوای برای وجود تأثیر بکنی میشه عدم، هیچی. عدم هم بطلان محضه، بطلانش هم ذاتیشه، وصف خودشه، هیچ بودن از حق ذات عدم بیرون میاد. در مقابل وجود چه؟ وجود تحققیتش ذاتی خودشه، حق ذاتش این بیرون میاد، نه اینکه کسی بهش داده باشه. در مقابل مثلا مفاهیم ماهوی که اینها موجود بودنشون ذاتیشون نیست، بالوجوده، یعنی به واسطه الوجود، بالحیثیت تقییدی است. نه دقت کنید، ما یک وجود داریم، یک صفات وجود داریم، اهم از اندماجی و نفادی، یک عدم داریم. وجود غیری نداره، چون هر چیزی غیر از وجود، یا میخوای بگی صفات وجوده، صفات به خود وجود برمیگردن، چیزی مستقل از وجود نیستن، یا میشه عدم. عدم هم که در واقع معنا نداره که ما اونها رو موجود میدونیم، ما اونها رو موجود میدونیم، اما دو بیان داریم. یکی اینجا منظور از غیر اصیله، در حالی که اینها اصالت ندارن، اعتباری هست. دو اینکه وقتی میگیم منظور از اینکه وجود غیر ندارد، یعنی حق کل وجود و صفاتش رو ببینید، اینم برگردونید به خود وجود، این صفات رو. غیر از وجود میشه عدم، بطلان محض. و وقت برای غیر وجود که عدم باشه، بطلان ذاتیشه، نه اینکه کسی بهش داده باشه، نه اصلا همونطور که وجود داشت، تحقق داشتن برای وجود ذاتیش هستش. این حرف اول. حرف دوم، وجود ثانی نداره. اینکه در واقع این مطلب رو متوجه بشید، نیاز به یک مقدمه ای داره، و اون هم این هستش. ببینید، وقتی که شما گفتید که اصالت با وجود هستش، هر چیزی غیر از وجود در متن خارج نفی میشه. شما در فرع قبلی گفتید وجود غیر ندارد، یعنی شما وقتی گفتید که وجود غیر ندارد، یعنی در یعنی وقتی ثابت شد که اصالت با وجود است، یعنی این وجود متن خارج رو پر کرده است، مقدمه اول، هیچ غیری هم در متن خارج برای وجود نیست، مقدمه دوم، پس این وجودی که در متن خارجه هیچ خلیطی نداره، مخلوطی نداره، چیزی قاطیش نشده، هرچه هست فقط خود وجود است. از جهت اصالت داریم صحبت میکنیم، هرچه هست فقط این وجود است که متن خارج رو پر کرده. و اگر شما با چنین حقیقتی مواجه باشین، یعنی ما در متن خارج با یک حقیقتی مواجه باشیم که اصیل باشد، اولا، دو، هیچ چیز دیگری همراه آن و مخلوط با آن نباشد، چنین حقیقتی صرف و شیء هستش، یعنی وجود بحثه، فقط وجود است، غیر از وجود هیچی نیست، چون وجود غیری نداره که با اون غیر بخواید واسهش تنوع ایجاد بکنید. وقتی شما چین حرف رو قائل شدید، صرف و شیء یه قاعده‌ای وجود داره در کلمات اولا عرفا و بعد فیلسوفان، که صرف و شیء لا یتثنى ولا یتکرر. چیزی صرف از هر حقیقتی دو بردار نیست، چون برای این که یک حقیقتی دو بردار بشه، اساساً برای اینکه تکثر ایجاد بشه باید تغایر باشه، برای اینکه تغایری باشه باید یک امتیازهایی میان این وجودها ایجاد بشه تا اینها رو از هم جدا بکنه، در حالی که غیر از وجود چیزی نیست. وقتی گفتید غیر از وجود چیزی نیست، وجود میشه یک حقیقت صرف، یک حقیقت بحت، یک حقیقتی که هیچ خلیطی ندارد، هیچ چیزی با آن قاطی نشده است. خب اگه این حرف رو زدید، صرف و شیء میشه. چیزی که صرف خودش باشد دو بردار نیست، چون اون دو، اون چیزی که میگید دو، اگر که بگید که هیچ خصوصیتی اضافه‌تر از این اولی ندارد، پس میگیم دو نیست، همون یکه.
اون طرف که شیخ اشراف معروف میگن تکرر موجب اعتباری بودن میشه همینه؟
نه اون یه بحث دیگه است، اون تکرر در سلسله هستش، اون بحث تکرر در سلسله هستش، یعنی برای اینکه اینو فرض بکنید بعد یه وجودی قطعش باشه، برای اونو فرض کنید وجود قطع، این لایتکرر توی فضای دیگه مطرح میشه. ما قبلا خدمت شما چند مطلب رو گفتیم، گفتیم ببین کلمات فلسفی در جاهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه، شما باید متنش رو داشته باشید، این حرف در خود چه متنی داره زده میشه. ببینید نمیشه این حرف رو زد، چرا؟ چون خب اونا میان و تحلیل راه میدن، میگن ببینید ما اینجا وقتی این حرف رو میزنیم کلمه نداریم، چون کلمه و تعبیر نداریم ناچاریم از این تعبیر مثلا فرض کنیم مقوم استفاده کنیم، در حال که ما میدونیم مقوم در فضای ماهوی به یه معنای خاصیه، ولی در فضای وجودی چون همه قائلیم که مثلا وجود جز ندارد بسیطه است، بنابراین مقوم رو در معنای متناسب فضای وجودی استعمال کنیم. ما اینجا یه مقدمه آوردیم، گفته حقیقت وجود رو به اصلها نگاه میکنیم، در مقابل بیرونش مراتبش رو نگاه نمیکنیم. ما اتفاقا در مواسط قبل گفتیم اتفاقا ما با یک وجود مواجه هستیم، که البته یک وجود مراتب هم دارد و البته مراتب بیرون از وجود هم نیستن، اینها رو از ادامش گفتیم. ما هم یک وجود رو این حیثش داریم نگاه میکنه، میگیم این حقیقت یکی دو ندارد، نمیخوام بگیم مراتبش دو سه چهار ندارد ها، خود حقیقت وجود در کنار این حقیقت که البته یک حقیقت ذو مراتب تشکیکیست، در کنار این حقیقت یک حقیقت دیگر نداریم.
این حقیقت
بله نه 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 خاطر معرفتون باشه ما اصرار کردیم که بگیم وحدت و کثرت تشکیکی وحدتش به وحدت در طبیعت وجود نیست، در شخص وجوده. گفتیم وحدت و کثرت تشکیکی دو معنا داره، این کثرتش معلومه، یعنی این شدت و ضعف اون چه، وحدتش دو معنا داره، یکی وحدت سه تا معنا تازه، وحدت در سنخ، وحدت در واقع سرعیانی، وحدت اطلاقی، که ما گفتیم کاری فعلا به وحدت اطلاقی نداریم، در فضای عرفان بس میشه. دعوا تو اینه که استدلال‌های مرحوم علامه وحدت سنخی رو ثابت میکنه یا وحدت در واقع سرعیانی رو اثبات میکنه، که ما ادامون این هستش ما وحدت سرعیانی رو ثابت میکنیم، یعنی از وحدت مفهوم وجود یک وحدتی در متن خارج رو اثبات میکنیم، نه وحدت طبیعت‌های وجود در خارج، مانند یک ظرف آب، چند ظرف آب که در همشون آبه، بعد بگیم همه اینها با هم وحدت دارن، به چه معنا؟ به این معنا که طبیعت ما در همه این ظرف‌ها هست. نه خیر، اینا
ادامون هست، نفسی باید
خب چرا نتونستیم بیان کردیم؟ این که ممکنه گفتیم کسانی اشکال بکنن برش یا برخی از اساتیدش کنن، بس دومه، ولی ما بر اساس نگاه مرحوم علامه داریم حرف میزنیم و این مرحوم علامه با بیان خودشون معتقد وحدت مفهوم وجود حکایت از یک وحدتی در متن خارج داره. حالا برخی میان یه اشکالایی دارن، پاسخ در وقت بهشون داده میشه، یعنی ما میخوایم وارد گفتگو و پاسخ با اونها بشیم، خب عملا بحثمون از بدایه بودن خارج میشه. حرفمون اینه، میخوایم بگیم این حقیقت واحد که یک شخص در متن خارجه، این دو بردار نیست، نمیخوام مراتبش رو بگیم، شابیه چرا هزار تا مرتبه داره، نه منظورم مراتب نیسته. پس عنایت داشته باشید، بعد از اینکه ثابت کردیم اصالت با وجود است و وجود غیر نداره، پس هیچ چیز دیگه همراه با وجود و خلیط با وجود نیست، و چون هیچ چیز دیگری همراه و خلیط وجود نمیشه، وجود در متن خارج صرف میشه، یعنی صرف خودش است، غیر از خودش هیچ چیز دیگر نیست. چیزی که صرف خودش باشه دو بردار نیست. چرا؟ چون که وقتی شما با یک حقیقت صرف مواجه باشید، برای اینکه بتونید واسهش دو سه چهار درست بکنید، باید یک تمایزهایی میان دو سه چهار و اون یک ایجاد بشه. و فرض بر این هستش که شما گفتید که وجود غیر ندارد و هیچ خلیطی همراهش نیست. این هم یک بیان دیگه. همین
من
بله.
یعنی
خب بله، ما وقتی میگیم که الان هم وقتی من تعبیر حقیقت وجود میارم با مفهوم دارم به حقیقت وجود شدم، ولی شما به مفهوم گاهی خود به خودشون نگاه میکنید، گاهی خود از اون جهتی که بیرون رو آینه هستش نگاه میکنید، داریم بهتون توجه میدیم که تو مفهوم وای نستید، از اون جهتی بیرون هستش رو ببینید. چون الان ببین بحث صرف و شی رو شما تو فضای ماهوی وقتی مطرح میکنید فقط تو فضای مفهومی شما صرف دارید، یعنی صرف انسانیت، فارغ از این که علی باشه، رضا باشه، حسین باشه، صرف انسانیت فقط در ذهن هستش. خب در حالی آره آفرین، به خاطر همین ما این نکته رو اینجا آوردیم که شما این متوجه باشید که ما وقت بس از صرف و شی میکنیم، میگیم وجود ثانی ندارد، از قاعده صرف و شی استفاده میکنیم، صرف ذهنی و مفهومی منظورمون نیست، صرف خارجی منظورمون هست. ذهنی نه. خب پس به این نکته هم عنایت داشته باشیم. نه چه ثابت بشه که ما با یک وجود صرف در متن خارج مواجه هستیم.
اصیل بودن مستقیما در صرف و شی بودن،
اصیل بودن عامل این هست که بگه غیر از وجود چیزی نیست. وقتی غیر از وجود چیزی نباشد، این وجود هیچ گونه خلیطی نخواهد داشت. بله لازم هم میشن. یعنی شما وقتی گفتید وجود اصیل است، یعنی هیچ چیز دیگری در متن خارج که متن ساز باشه و خلیط بشه با وجود، مخلوط بشه با وجود نخواهیم داشت. این کافی هستش که بگیم پس ما با یک حقیقتی در متن خارج مواجه هستیم که صرف وجود است. و وقتی این حرف رو زدید میگیم که صرف و شی لا یتفنا و لا یتکرر. صرف شی دو بردار نیست. چرا دو بردار نیست؟ چون برای اینکه یک حقیقت صرف دو، سه و چهار پیدا بکنه باید یک خلیط و زمینه‌ای به آن اضافه بشه تا با اضافه شدن اون دومی و سومی رو از اولی جدا بکنه و فرض هستش چنین خلیط و زمینه‌ای در خارج موجود نیست. بنابراین داشته باشید من تأکید میکنم در مورد این حقیقت وجود در متن خارج منظورمون هستش. معمولا فضای صرف و شی رو در فضای مفهومی مطرح میکنن، مثلا یه انسان صرف، خود انسان به ماهو و انسان دو بردار نیستش. بله انسان رو اگه بخواید دو بردار بکنیم، یه انسان سفید، انسان سیاه، یه چیزی غیر از انسانیت اضافه بکنیم. این نکته رو داشته باشید که این مال فضای مفهومه. در حالی که ما وقتی داریم از صرف و شی صحبت میکنیم، صرف و شی در متن خارج داریم، یعنی از حقیقت وجود در متن خارج داریم گفتگو میکنیم و اینکه این حقیقت وجود در متن خارج صرف است، نه در فضای مفهوم ذهنی. هر چیزی در فضای مفهوم ذهنی خودش صرف است و صرف است. یعنی شما میتونید صرف اون رو داشته باشید و صرفش هم در واقع دوم و سوم نداره.
ثانی
خودش غیر محسوب، یعنی ثانویت فرع بر مغایرته، مغایره فرع بر تمایزه، تمایز فرع بر این هست شما غیر از وجود چیز دیگه‌ای داشته باشید تا با وجود زمینه بشه و تقاریر و تمایز رو ایجاد کنه، در حالی که غیر از وجود چیزی نداره. چرا غیری نداره؟ چون اصالت با وجود است.
این همه
مصداق اونم دیگه، یعنی لازمش اینا هی لازمه همه.
این مصداق
چی؟
اگر
ثانی مصداق غیر شد، ثانی مصداق غیر هست دیگه. بله. ولی خب از دو حیث به ماجرا نگاه میشه. یعنی در اولی از این حیث نگاه میکنن که وجود چون اصیل است غیر ندارد، نه از این حیث به ماجرا نگاه میکنن. در دوم علت این که میگم وجود ثانی ندارد، یعنی چون صرف است، به حیث صرف بودنش توجه میکنن که هیچ گونه خلیط و زمیمه ای ندارد. بله بله میشه چنین بیان رو آورد، میشه این بیان آورد. بله بله، البته این نکته هم داشته باشید، این غیر اعم از در واقع یک وجود دیگر است. وقتی میگیم وجود غیر ندارد، این غیر اعم از این که این غیر یک وجود دومی باشد، چون وقت این منهای دوم، فرع دوم ما، خودش یک مصداق میشه از بالای. با اینکه نه، این غیر بگیم غیر اصلا خب وجود هم نباشه، یعنی یه تفاوت های اینجوری هم هم دیگه پیدا میکنه. و منها انهو، یعنی ان الوجود لا ثانیه له، دومی ندارد. چرا؟ لان اصالت حقیقت الوجود، حقیقت الواحده، به خاطر اینکه وقتی ما گفتیم که حقیقت واحد وجود اصیل است و بطلان کل ما یفرز غیرن له، و هر چیزی غیر از وجود باطل است، این ینفی ان الوجود کل خلیط داخل فی الوجود او منزمن الی الوجود. شما وقتی حرف رو زدین، این سبب میشه که این اصالت نفی بکنه هر گونه خلیطی که بگیم داخل در وجود شده باشه یا زمینه وجود شده باشه. البته ما بعدها گفتگو خواهیم کرد، خواهیم گفت که وجود داخل چیزی داخل آن نخواهد شد، یعنی وجود جزء ندارد. اینو بعدا گفتگو خواهیم کرد. ولی خب ایشون این تعبیر داخل آورده، شما رو یه موقع به اشتباه نندازه که وجود جزئی دارد. در منهای بعدی اشاره میکنه، یعنی میخواد بگه ما وقتی گفتیم اصالت با وجوده و چنین چیزی ثابت شد، این اصالت وجود هر چیز دیگه غیر از وجود رو باطل میکنه. وقتی باطل شد، چنین بطلانی هر گونه خلیط دیگه ای رو نفی میکنه. وقتی گفتید که وجود هیچ غیری ندارد، لازم این حرف اینه که هیچ گونه خلیطی هم نداره. حالا این خلیط میخواد چه مخلوط بشه؟ با خود وجود یا زمینه وجود بشه؟ اصلا نمیخواد بگه جز داره، فضای جز نیست. تعبیر رو آورده که شما وقتی میخواد یک چیزی رو مرکب بکنید، اون شیء دیگر رو یا داخل در این شیء اولتون میکنید یا زمیمش میکنید. میخواد به این نکته اشاره بکنه، ولی در دو تا فرع بعد میگه وجود جز نداره. خودش در دو تا فرع بعد این حرف رو اشاره میکنه. بله، اون اصل موضوع است. دو تا فرع دیگه ایشون میگه که وجود جز ندارد. یک نقطه میگه جز چیزی نیست، در نقطه دیگه میگه جز ندارد. اینجا من نوشتم، میتونی ملاحظه کنی. خب، و منها انه لا ثانی له، وجود ثانی ندارد. لان اصالت حقیقت الواحده، چون اصالت حقیقت واحد وجود و همچنین بطلان هر چیزی که غیر از وجود فرض شود، این ینفی نفی می کند هر گونه خلیطی داخل در وجود یا منظم به وجود. وقتی هر گونه خلیط دیگری نفی بشود، فهو صرف فی نفسه، در این صورت وجود صرف حقیقت خودش است. وقتی چنین حرفی رو زدید، صرف و شی لا یتفنا و لا یتکرر، نه دو بردار نه تکرار پذیره. چرا؟ چون که فکل ما فرز للوجود ثانیان، چون هر چیز رو به عنوان دومی وجود شما فرض بکنید، عاد اولا، به دقت اگر توجه بکنید برمیگرده به همون اولی، یعنی همون اولیه. چرا؟ چون غیر از وجود چیزی نیست که اون رو زمین بکنید و به کمک اون یک ثانی ایجاد بکنیم. و الا اگر این گونه نباشد امتاز عنه این دومی ممتاز میشه از اولی به شیء غیر وجود، به چیزی غیر از وجود که حالا بگیم داخل در وجود شده، داخل یه شیء داخلی وجود هست یا یه شیء خارجی وجود هستش. این نکته ایه که خارج از وجود رو ثابت کردیم وجود غیر نداره، داخلیشو دو فرع بعد ثابت میکنیم. ولی مفروض انتفاع و فرض این هستش وجود هیچ غیری نداره، نه غیر خارجی داره که در فرع اول ثابت شد، نه غیر داخلی داره یعنی جزء داخلی غیر که بعدن جزءش بشه که در فرع پنجم بهش پرداخت خواهد شد. و هذا خورفان این هم خور فرض ما خواهد
حقیقت هم همیشه تشخصه، پس این چیزی دو نداره.
ببینید ما فرض و ما رو داشته باشید که در مورد حقیقت رو به اصرها داریم صحبت میکنیم. اون حرف شما حرف درستیه، نمیخوام حرف شما رو منکر بشم، در مورد مراتب هم شما به یک معنی میتونید اینو تطبیق بکنید، ولی اونی که به تعبیر مرحوم شهید مطهری ما به دنبالش هستیم حقیقت وجود به اصرها منظورش هستش. بله اون هم یک شخص هستش، بله البته اون هم شخص هستش، ولی درسته این حرف رو نمیخوام رد بکنم، ولی حیث این که دو بردار نیست چیه؟ در بحث حقیقت وجود صرفیتش رو ملاک قرار میده، در اینی که شما میفرمایید تشخص رو دارید ملاک قرار میدین، یعنی مناطش متفاوته. اگر در اشخاص وجود میگه اشخاص وجود دو بردار نیستن چون تشخص هر وجودی مال مرتبه اون وجود هستش، این منات در واقع ثانی و ثالث نداشتنش اون خصیصه مرتبیتش هستش. اما در بحث حقیقت وجود یعنی اونی که موضوع این فصل ما هستش، صرفیتش حد وسط ما هستش، همه لاکه گفتگوی ما هست. خب اینم از این فکر کنم بس رو باید اینجا تمام بکنیم، الباقی رو واسه فردا میگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.